ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. شورای ملی مقاومت جزئیاتی از آنچه حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان نامید ارائه کرد. ایران اقدام احتمالی اروپا در خروج از برجام را غیرقانونی دانست. حسن روحانی میگوید در نیویورک برای برگزاری مجدد اجلاس 5 به علاوه 1 توافقاتی صورت گرفته است. شورای ملی مقاومت روز دوشنبه جزئیاتی از آنچه حمله جمهوری اسلامی ایران به شرکت تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان نامید ارائه کرد. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در این مورد به رادیو فردا میگوید حملات با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا اطلاعات جدیدی از عملیات جنگی رژیم آخوندی علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی را افشا کرد. بر اساس اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایران که از درون رژیم به دست آمده، تصمیم این حمله در جلسه شورای امنیت رژیم آخوندی با حضور روحانی و ظریف گرفته شده.
تا کنون منبع دیگری ادعای شورای ملی مقاومت ایران را تایید نکرده است. پیشتر عربستان و آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات آرامکو دانستند، اما تهران این اتهام را رد کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال انجام اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا در واکنش به کاهش دوباره تعهدات برجامی تهران گفت که این گونه اقدامات غیر قانونی و غیر حقوقی خواهند بود.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره، اینها از برخی از این مکانیزم‌ها استفاده میکنن، اقدام بی خودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم حالا بردن به شارع امنیت یا اسنپبک چیزی توی مایه‌ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست.
آقای موسوی این اظهارات رو امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران بیان کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه به نقل از منابعی گزارش داده بود که اتحادیه اروپا به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده که برداشتن گامی دیگر از طرف ایران در کاهش تعهداتش در برجام منجر به کنارگیری این اتحادیه از توافق اتمی خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در نیویورک با گروه 4 به علاوه 1 در سطح وزیران جلساتی برگزار و موضوعاتی بررسی شد و افزود آمادگی های هم برای برگزاری 5 به علاوه 1 به وجود آمده که چهارچوب های آن مورد توافق 7 کشور قرار گرفته است.
هم در زمینه مسائل جهانی که ما بحث داشتیم، حالا هم 4 به اضافه 1 که در سطح وزرا اونجا مباحثی داشتن و جلسه‌ای داشتن و البته یه آمادگی هایی هم برای 5 به اضافه 1 به وجود آمده بود.
حسن روحانی افزود که جزئیات این توافق را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت توضیح خواهد داد. او تاکید کرد که مسئله بسیار مهمی است که بتوانیم مسئله هسته‌ای را در روال قانونی و بین‌المللی خود قرار دهیم و دیگران را به توبه تشویق کنیم که زمینه آن آماده بود و می‌شود در شرایط بهتری آماده کرد. رئیس جمهوری اسلامی درباره اینکه منظورش از توبه چیست و چه فردی مخاطب اوست توضیحی نداد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر ضمن مخالفت با تحریم انتخابات گفت لزوم شرکت در انتخابات غیر از لیست دادن در انتخابات است و به گفته او باید شرایطی فراهم شود که بتوان خود را به ارائه لیست قانع کرد. به گزارش سایت رسمی آقای خاتمی وی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت باید برای شرکت در انتخابات به مردم گفته شود که چه کارهایی می‌خواهیم انجام دهیم و چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم. وی همچنین تاکید کرد که از جمهوری اسلامی دفاع می‌کند ولی جمهوری به معنی واقعی کلمه و اسلام سازگار با مقومات جمهوری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS ضمن آنکه در مورد افزایش تنش با جمهوری اسلامی ایران و درگیری نظامی احتمالی هشدار داد، اما گفت حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر است. از سوی دیگر در ایران سخنگوی دولت گفت اگر عربستان واقعا به دنبال تغییر رفتار باشد، جمهوری اسلامی از آن استقبال می‌کند. بیشتر بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
در پی میانجیگری‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان و سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان، برخی گزارش‌ها حاکی از ارسال پیام‌هایی از سوی عربستان برای جمهوری اسلامی ایران بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری روز دوشنبه‌اش خبر فرستادن پیام از سوی سران عربستان به ایران را تایید کرد.
بله، این خبر درستیه که پیغام‌های رو برده بودن برای آقای روحانی که سران کشورها که از سوی عربستان این پیام بوده.
آقای ربیعی توضیح دیگری در مورد حامل این پیام‌ها و محتویان نداد. علی ربیعی همچنین گفت برای بهبود روابط با ریاض، تهران باید نشانه‌هایی از تغییر رفتار دولت ریاض را ببیند و در این صورت از آن استقبال می‌کند.
اگر عربستان واقعاً به دنبال تغییر رفتارش باشه ما استقبال میکنیم.
در همین روز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی راجع به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان و تلاش عراق برای کاهش تنش بین تهران و ریاض گفت تهران از هر گونه تلاشی برای کاهش تنش در منطقه استقبال میکند، ولی به گفته او به نظر میرسد که طرف مقابل بر اساس برخی از محاسبات یا توهمات این آمادگی را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد سفر احتمالی عادل عبدالمهدی به تهران گفت اگر ایشان بخواهند به تهران بیایند قدمشان روی چشم، ولی در مورد انجام این سفر چیزی هنوز قطعی نشده است. با توجه به این فعل و انفعالات دیپلماتیک چه چشم‌اندازی میتوان در روابط ایران و عربستان متصور بود؟ حبیب حسینی فند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
تلاش‌های متفاوتی در جریان برای اینکه سطح تنش بین دو کشور کاهش پیدا بکنه، از تلاش‌هایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان کرده و پیام‌هایی رو رد و بدل کرده، شاید فشرده‌تر از اون حرفا و کارهایی که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داره انجام میده، حتی در خاط ظاهراً یک کنفرانس منطقه‌ای با شرکت همه طرف‌ها راه بیاندازه. ولی خود بن سلمان، محمد بن سلمان، تو همین مصاحبه‌اش هم عنوان می‌کنه، میگه که مشکل باید در چارچوب روابط ایران و آمریکا حل بشه، یعنی دیداری باید انجام بگیره بین آقای روحانی و آقای ترامپ، و ایران نمیتونه بدون به اصطلاح حل یک پکیج کلی در روابطش با سطح بین‌المللی انتظار داشته باشه که در مورد عربستان هم به اصطلاح گشایشی حاصل بشه. به نظر میاد که این توهم در تهران هست که همونطور که در مورد برجام فکر میکردن که میشه آمریکا رو دور زد از طریق اروپایی‌ها به نتایج رسید، تو سطح منطقه هم همچنان فکر میکنن که میشه بدون در نظر گرفتن حضور آمریکا، نقشی که داره، رفت و کشورهای منطقه رو از آمریکا جدا کرد و از طریق مثلا ائتلاف امید مثلا بهشون به یک تنظیمات جدیدی رسید. به همه این دلایل به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم همچنان سطح اعتماد سازی میان دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت ما شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
تنش بین ایران و عربستان پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بالا گرفته است. هرچند حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما عربستان، آمریکا و کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
حمید پور محمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان اینکه بودجه سال آینده متفاوت از سالهای قبل برنامه ریزی شده، گفت یکی از رویدادها این است که هزینه‌های جاری کشور ارتباطش با نفت قطع می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم در شرایط فعلی اقتصاد ایران آیا می توان امید به تنظیم بودجه بدون درآمدهای نفتی داشت؟ احمد علوی:
اگر نگاهی بیاندازیم به ساختار بودجه ایران، شرایط فعلی می‌بینیم که بودجه جاری، هزینه‌های جاری، اون در واقع بخش اساسی رو تشکیل میده و اون چیزی که اعتبارات عمرانی بلند مدت تشکیل میده بخش اندکی، بخصوص بعد از خروج امریکا از برجام، این ساختار بیشتر به طرف هزینه‌های جاری رفته و هزینه‌های عمرانی و توسعه بسیار کم شده و عمده هزینه‌های جاری هم نه تنها در سال جاری بلکه در سال‌های گذشته به وسیله پول نفت تامین شده، با توجه به اینکه مالیات‌ها به هر حال نمیتونن تکافوی بودجه رو بدن. اونجایی که دولت مانده و نتونسته با درآمدهایی که داره تامین کنه بودجه رو، کسر بودجه داشتیم. این کسر بودجه بین حدوداً 15% تا 30% الان تخمین زده میشه و نمیشه در کوتاه مدت، بازه زمانی مثلا 1 ساله یا 2 ساله یا 5 ساله، این مشکل ساختاری و نهادی بودجه رو حل کرد. بنابراین هرچند ادعا میشه در شرایط فعلی که بودجه سال آینده مستقل خواهد بود از نفت، منتها اینکه این ادعا بشه یا هدف گذاری بشه مهم نیست، باید دولت توضیح بده که چگونه میخواد این کار بکنه و اون مکانیزمای لازم دست کم از منظر اقتصادی وجود نداره، به این دلیل که یا باید نفت مددکار دولت باشه برای اینکه به هر حال کمک بکنه به اینکه این هزینه ها تامین بشه، یا از راه کسر بودجه و به هر حال چاپ پول بدون پشتوانه، یا اینکه افزایش مالیات ها. میدونیم که در شرایط فعلی که شرایط رکود بسیار وسیع و عمیق در اقتصاد ایران، مالیات ها نمیتونه به شدت افزایش پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه مالیات های نفت در ایران هم به نوعی اساس به درآمدهای نفتی، مثلا مالیات بر واردات یا مالیات بر سود شرکت ها، اینا کم یا بیش وابسته هستن به درآمدهای نفتی. بنابراین دولت نمیتونه تکیه بکنه به مالیات ها. از طرف دیگه شرکت های دولتی غالبشون زیانده هستن و اونها هم نمیتونن درآمدی ایجاد بکنن، کما اینکه در سال های گذشته هم اینجوری بود. بنابراین شاخص های واقعی نشون نمیده که مکانیزم وجود داشته باشه که بودجه جاری دولت بتونه مستقل از درآمدهای نفتی باشه.
حمید پور محمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، گفته که طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آینده کمیته بازبینی هزینه ها تشکیل شده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزینه زائد و غیر ضروری را حذف میکنند و در همین ارتباط دستگاه ها و فعالیت هایی رو که قابل ادغام و حذف باشن اجرایی میشه یا قابل برون سپاری و جلب مشارکت بخش خصوصی باشن هم به همین صورت به کار گرفته میشن. آیا با وضعیت فعلی اقتصاد ایران اصولا بخش خصوصی رغبتی به مشارکت در این گونه طرح‌های ارائه شده دولت میتونه داشته باشه؟
شرایط فعلی ایران، یکی شرایط رکود تورمیه، دو اینکه چشمانداز آینده هم روشن نیست به دلایل این تنش‌های سیاسی. بنابراین انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در امور اقتصادی پایینه و ما فرار سرمایه داریم، کما اینکه شما اگر نگاه بکنید هم سرمایه گذارا هم سرمایه به کشورهای مجاور میره، علارغم اینکه اون کشورها شرایط مساعدی هم ندارن برای سرمایه گذاری ایرانی، منتها از این جهت که ریسک‌هایی که در اون کشورها هست بسیار کمتر از ایرانه، سرمایه‌ها به اون کشورها میره. بنابراین نمیشه انتظار داشت به اصطلاح مسئله اینکه فرضاً بخش خصوصی مشارکت کنه، کما اینکه ما در 2 سال گذشته هم فرار سرمایه رو تخمین هایی بین 20 میلیارد تا 30 میلیارد دلار در سال داشتیم.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.